سید محمد حسینی حصاری معلم بازنشسته از مشهد. پیامتون به دست ما رسید. آقا محسن مولایی از کرمان پیام دادن، 991 چهار رقم آخر 1315. منتظر پیام شما هم هستیم. رمز امروز ما یا عباس،
یا عباس، تا قد بیار که قطعاً سنن تسر، قطعاً سنن تسر. به دست
بیت الله دهخانی از همدان پیامشون رسید به دست ما. احمد خادم القرآنی از اصفهان، یا عباس شما هم به دست ما رسید. 918-44-79 هم یا عباس رو به نیت سردار شهید تهرانی مقدم برای ما پیمک کردن. سرکار خانم والی از تهران، یا عباس شما هم به 3955 رسید. قرار ما بر این شد امروز از این لحظه، از چند دقیقه پیش، به نیت سردار شهید تهرانی مقدم ذکر یا عباس رو به زبان جاری کنیم. 3955 منتظر پیام های شما هستیم.
متا نصر الله علا عزب الله، بگو عزب الله به انصار.
آقا مشتبای پیوندی، زینب خانم پیوندی، امیر عباس پیوندی از مشهد، یا عباس شما هم رسید. سید حسن میراشخوری از مشهد، باز هم یا عباس شما هم رسید. خانم مریم خسروی، ایشون هم از مشهد، یا عباس رو برای ما پیامک کردن. خانواده سعید علی چراغی از اصفهان پیامک فرستادن. آقای صابری، یا عباس رو پیامک کرده. بتول ایزدی از تبریز گفتن از طرف خادمین گلزار شهدای کرمان، آقای قربانی، یا عباس رو برای ما به 3955 فرستادن. 3-4-0-955 منتظر ذکر یا عباس از طریق پیامای شما به نیت و از طرف شهید تهرانی مقدم هستیم. هر جا هستی بگو یا عبا،
یا عبا،
یا عبا. خون حکایت هر روزیم، ولی دلامون قرصه با این خونا، حزب الله پیروزه، حزب الله حزب الله، متا نصر الله.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی،
پیروزی،
پیروزی.
نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
میخوان نگن، اما ما میگیم.
ما که میگیم، ما که دهنمون چفت و بست نداره که، ما که اصلا کنترل نداریم، ما که اصلا اختیاری نداریم رو حرفمون رو کنم. هر کی میخواد نگه نگه، ولی ما میگیم. اینجا کلی هم مهمون داریم. نه مهمون که نه، اینا همه صابخونه، میزبانه. کلی صابخونه و میزبان داریم، دوره هم میخوایم بگیم. چه شوا کلپاچه نیوردن؟ پس چی بود این روبروی من گذاشته آقای دکتر داوودی؟ اسمشو نوشته گذاشته. دکتر نداشتیم از این حرفا. سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما آقای عبیری، همه شنوندگان عرض سلام و ادب داریم. بشه انشالله اینی که فرمودید رو تو محلش.
انشالله تو محلش. این وعده وعده غیر صادقه. از دو سال پیش تا الان کجا رفتی سید؟ بیا یا اول فصل. از دو سال پیش تا الان یه وعده داده آیه دکتر داوودی، یه وعده غیر صادق که قرار دور هم جمع شیم یه کله پاچه با هم بخوریم.
باید تلاش کنید که انشالله مقدمات صادق شدنش فراهم بشه.
والا ما دو سال داریم مقاومت میکنیم مقابل شما.
مقاومت نه، تلاش. این دوتا با هم متفاوت.
میگه تلاش، میگه باید تلاش بکنین که صادق بشه. الان فعلا رسیده به حمید، تا برسه به صادق کلی راه داره. آقا خیلی خوش اومدین.
سلامت باشین.
اوضاع خوب خوبه؟
خدا حافظ از من تلاش.
خدا روش. یه اتفاقی چند روز پیش افتاد که خیلی سر و صدا کرد تو رسانه ها و حتی رسانه های صهیونیستی و غربی هم راجبش صحبت کردن، هر چقدر هم تلاش کردن که لاپوشونی بکنن و حالا ذهن ها رو دور بکنن از این اتفاق. اونم بحث برکناری گالانت وزیر خارجه رژیم صهیونیستی بود، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بود، به بهانه درز اطلاعات، اطلاعاتی که از عملیات‌های مختلف و برنامه‌های مختلف نظامی رژیم صهیونیستی منتشر شد و خب کاسه آخر سر گالانت شکست. یه مقدمه از زبان شما بشنویم راجع به این موضوع.
خواهش می‌کنم. عرضم حضورتون که حالا علت این که ما امروز در واقع هر چهار سردبیر برنامه‌های رادیو مقاومت اینجا در استودیو حاضر شدیم، علتش اینه که بالاخره اخباری منتشر شده که این اخبار تو لایه‌های دوم و سوم موضوعات مطرح شده در روابط بین رژیم صهیونیستی، امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و بسیاری از کشورهای دیگه این لایه‌ها چرخید. اما خب بالاخره وقتی که صحبت از رسانه‌های غربی میشه باید بپذیریم که یه جاهایی امکان این که بتونن خط رو منحرف کنن یا خط رو اشغال کنن هم در واقع هست. و همین منظور چون مسئله بسیار مهمی است، موضوع بسیار ویژه‌ای است، ما تصمیم گرفتیم که در واقع شورای سردبیری امروز اینجا در واقع حضور داشته باشن و این مسئله رو یه مقدار بیشتر در واقع باز بکنیم، چون این خبر و این موضوعی که داره اتفاق میفته جدای از این که مسئله نظامی است،
بله،
باید دقت داشته باشیم که با جان مردم هم سر و کار داره. یعنی بخشی از این اطلاعات درز پیدا کرده که اینها سعی میکنند حتما اون رو مخفیش کنند، چون مستقیما مرتبط با جان مردم هست در همه دنیا، بهتره که یک آمادگی و یک اطلاع دقیقی نسبت به این در واقع داشته باشیم.
بله.
ما چند وقت پیش مطالبی رو در واقع احصا کردیم مبنی بر این که فرایند حوزه تسلیحات هم از ساحت تولید، هم از ساحت انتقال و هم از ساحت استفاده در مجموعه رژیم صهیونیستی دچار اشکالات جدی شده. در اکتبر، همین اکتبری که گذشت، ما در یک ماه جریان مقاومت بیش از 4000 موشک و پهپاد شلیک کرده، در حالی که رژیم تهش تونسته 1300-400 تا در واقع موشک بزنه. رژیمی که معمولا همیشه دو برابره در واقع معمول از تسلیحاتش استفاده می کرد، الان در حوزه پدافند رسیده به یک سوم حدوداً، یا یک چهارم به معنی دقیق ترش. برابر این یک اتفاقی این وسط افتاده. این اتفاق دو سر داره. سر اولش این که رژیم خودش این حجم از سلاح رو اصلا نمیتونه تولید کنه، پس اگر داره کاهش پیدا میکنه یعنی ذخیرش داره
تمومش
مش به مشکل میخوره، حالا یا تموم میشه یا امکان استفادهش رو نداره. نکته دوم، اساسا امریکایی ها نمیذارن رژیم بدون سلاح بمونه، پس دو سوی حدود و ثغور این ماجرا که حدودش میشود در واقع کاهش خود این سلاح ها در درون رژیم و ثغورش می شود، قطعا تلاش امریکا و همپیمانانش مثل انگلستان در تسلیح در واقع رژیم بحث بسیار مهمیه. اینو ما رفتیم کنکاش کردیم، بررسی کردیم و به یک نقطه ای رسیدیم و اون هم این بود که میزان ترابری نظامی از امریکا به اراضی اشغالی اینقدر سلاح رو نمیتونه جا به جا کنه، اینقدر قطعات رو نمیتونه جا به جا بکنه.
این یعنی توان جا به جایی این میزان سلاح رو نداره یا به اراده خودش ارسال
نداره؟ ظرفیت بیشتر از این جا به جایی رو بر اساس کوریدور نظامی نداره. بالاخره کوریدور نظامی یک ظرفیتی داره. ما هم به امریکا هالیوودی نباید نگاه بکنیم، یعنی امریکا رو بر اساس فیلم‌های هالیوود نباید ببینیم، بر اساس واقعیات
امریکای واقعی رو باید
امریکای واقعی رو باید
امریکای تخیلی که
دقیقاً تو امریکای واقعی رمبو و نمیدونم ترمیناتور اینها نیست. امریکای واقعی همین امریکاییه که امروز داریم در واقع میبینیم، یا حتی رژیم واقعی رو هم باید در واقع دقیق تر ببینیم. بنابراین یکی از مواردی که در واقع مطرح شده بود و لازمه که حتما بهش پرداخته بشه اینه مدل انتقال تسلیحات از امریکا به نفع رژیم، برای رژیم، علیه اهدافی که اینها در واقع طراحی کردن. آقای عبیری نکته جالبش اینجاست، بنده آقای هاشمی فکا خانم نصیری فکا خانم مرتضویان بالاخره به این جنبندی بر اساس همین داده ها و اطلاعات رسیدیم که ظاهرن جا به جایی سلاح در امریکا و از امریکا داره توسط کوریدور غیر نظامی صورت میگیره.
این نکته خیلی مهم بود، همینجا نگهش داریم. ما یه سلام علیک با بقیه هم داشته باشیم که چون گفتیم شورای سردبیری رادیو مقاومت تو استدیوی روی موج مقاومت حاضرن. آقای سید رحیم هاشمی جویباری سلام علیکم، صبح شما بخیر، رسیدن بخیر، خدا قوت.
بسم الله القاسم الجبارین، مثل همیشه سلام علیکم، عرض ارادت خدمت شما و همه شنوندگان رادیو مقاومت در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید. سرکار خانم دکتر نصیری سلام به شما، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما هستم.
وقتی میگیم خانم دکتر نصیری به عنوان سردبیر برنامه‌های رادیو مقاومت، ایشون یک کارشناس مجری خیلی قدرتمندم هستن و الان من نشستنم اینجا در مقابل 4 قدرت مطلق در رادیو مقاومت اصلا یه کار غلطه.
بالاخره جهان 4 قطب 5 تا میتونه باشه.
قطب 5م ممکنه که تحت تاثیر قرار بده 4 تا قطب مثبت دیگه رو. خانم دکتر مرتضویان خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو مقاومت، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب ادامه مطلب رو بفرمایید آقای دکتر.
آنچه که در واقع واضح و مبرهنه اینه که انتقال سلاح از امریکا توسط امریکایی ها داره از طریق کوریدور غیر نظامی، یعنی کوریدور مسافری و مسافربری داره انجام میشه. ببینید این خبر و این مسئله چنان ضربه ای رو به مبانی حقوق بین الملل، مبانی هوایی، مبانی حقوق بشری، مبانی انسانی و تمام قوانین و ابعاد بین المللی میزنه که اساساً همین یک مسئله کافی است که ما حکم به جنایتکار بودن همه در واقع امریکا به معنی هیئت حاکمش و برخی کشورهای اروپایی علل خصوص انگلستان داده
باشیم. یک افتضاح تمام عیار برای امریکا.
ببینید با هواپیمای مسافربری، شما در هواپیمای مسافربری حتی
یک فشنگ هم
بخواد جا به جا بشه باید مبدأ و مقصد مطلع باشن.
یه چاقو هم نمیذارن ببرید، اینا که دیگه ساده ترین،
یعنی این رو بچه های امنیت پرواز اگر بیان بشینن و این رو در واقع به صورت پنهان توضیح بدن، شما میدونید حتی یک سلاح که قانونی باید توسط سیستم امنیت پرواز و پرواز هم بره باید در واقع اعلام شده باشه، مشخص شده باشه. بر مبنای چه مجوزی و بر مبنای کدام قاعده داره سلاح برای رژیم از امریکا توسط خطوط هوایی غیر نظامی و مسافری توسط پنتاگون داره جابجا میشه، میاد در انگلستان، در فرودگاه انگلستان، در یکی دو فرودگاه انگلستان، اونجا به تعبیر خودم بارشویی میشه یا در واقع منبعشویی میشه و از اونجا به دو نقطه دوباره منتقل میشه که یکی از نقاط اصلیش رژیمه و یکی نقاط اصلی دیگرش هم بالاخره در منطقه در یک کشور هاست که حالا انشالله دوستان خواهم گفت. بنابراین مسئله که اینجا خواهد از اهمیت اینه، امریکا برای اینکه رژیم بتواند 1200 موشکش رو بکنه 1400 تا، جان تمام امریکایی ها و اروپایی ها، چون عمدتاً هم تو خط امریکا انگلیسه، حاضره به خطر بندازه و حتی ایرانی هایی که بعضن با این پروازها دارن
جا به جا میشن
و شرکت خطوط هواییشون هم کاملا مشخصه که حالا انشاءالله دوستان اشاره خواهم کرد. بنابراین نکته مهمی که اینجا ما حتما باید بهش بپردازیم اینه که ببینید محور مقاومت چه فشاری روی این جریان غرب آورده و این جریان غرب چقدر آشکارا ذات خبیث و کثیف و پلید خودش رو داره عیان میکنه که جان هر پروازی هم حداقل 300 تا مسافره اصلا براش اهمیت نداره و از طریق خطوط هوایی مسافری این جابجایی سلاح رو داره در واقع انجام میده. این یک افتضاحی است به مراتب بالاتر از تمام این گیت هایی که در طول تاریخ در واقع گریبان امریکا رو در واقع گرفته. نکته جالب اینجاست جمهوری خواه و دموکرات آیه عبیری نداره، یعنی این قصه هم داره زمان جمهوری خواه انجام میشه هم داره زمان دموکرات خواه انجام میشه، هم بایدن داره این کار رو میکنه هم ترامپ این کار رو میکرد و الان هم این کار رو هم اوباما این کار رو میکرد. بنابراین مسئله که الان حائز اهمیته و اون موضوع بسیار مهمی که اینجا مطرحه اینه امریکایی ها و انگلیسی ها و اسرائیلی ها نه تنها جان در واقع هیچکی براشون اهمیت نداره که حتی سپر انسانی دارن ایجاد میکنن برای انتقال تسلیحاتشون فقط برای اینکه رژیم بتونه سر پا بایسته. من عرایزم رو به همین نقطه بسنده میکنم تا حالا موضوعات بقیش مابقیش رو دوستان هر کدوم بنا به تناوب دریافتی که در واقع وجود داشته و اعلامی که باید صورت بگیره انشالله گردش موضوع انجام بشه.
انشالله. آقای سید رحیم هاشمی جویبای، شما که دیگه هم مستقیما سردبیر روی موج مقاومت اینو هم یکی از اعضای شورای سردبیری رادیو مقاومت، چند وقت پیش یه گپی با هم زدیم تو برنامه راجع به این که آقا بعضیا میگن که نزنیم که نزنن، این اطلاعات و نکاتی که آقای دکتر داوودی بهش اشاره کردن خیلی ها رو میتونه بیدار بکنه، این که آقا اگر ما نزنیم هم اونا میزنن، چون این ذات خبیث اونهاست، ذات کثیف اونهاست و کسی که از سپر انسانی استفاده میکنه، کسی که از هواپیمای مسافربری برای نقل و انتقال تسلیحات استفاده میکنه خیلی توجهی نمیکنه به نگاه ما، به رویکرد ما، به تفکر ما، اینکه ما نزنیم و اون هم نزنه. کما اینکه حالا بماند اتفاقاتی که در درون خود رژیم داره میفته، اتفاقاتی که در ساختار رژیم داره میفته و کمک میکنه به تقویت نگاه تدافعی ما نسبت به حریم خودمون، نسبت به اعتقاداتمون و نسبت به هر آن کس که به عنوان مظلوم شناخته شده امروز، و این حرف ما نیست صرفا، حرف مردم همه دنیاست، حتی در قلب آمریکا که الان داره راهپیمایی‌ها و تظاهراتی در اعتراض به این کشتارها صورت میگیره. میخوایم از زبان شما و از نگاه شما نکاتی رو بشنویم و بدانیم.
خواهش میکنم. توی اولین موضوعی که یادآوری بخوایم انجام بدیم خیلی ساده است. طبق بند اون بندهای 28 گانه شکل‌گیری این رژیم سکولار صهیونیستی، ببینید لائیک صهیونیستی به خاطر اینکه اصلا تفکر کنسرسیوم جهانی صهیونیسم اینه، اما اگر از شورای ملی یهودیان یا خانه ملی یهودیان استفاده میکنه، اسمش میذاره یهودیان که وارد دین میکنه که جمع کنه، این حتی از این جایگاه هم داره سوء استفاده میکنه، جایگاه دینی داره استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه. شما فرمودید که چه کارهایی میتوانند انجام دهند. من راحت تر این موضوع ساده تر بگم، طبق این برنامه 28 گانه شاست بخونید که بعدن اومدن دو تاش حذف کردن، مثلا 4 تاش حذف نبوده. ما اجازه داریم برای اینکه دولت‌ها و ملت‌ها را تحت سلطه خودمان درآوریم، با زنان و دخترانمان آنها را به فساد بکشانیم تا تحت سلطه ما در بیان. ببینید خیلی ساده است، داستان پل دختران یعقوب داستان یک مردی است به نام یعقوب که در فلسطین اشغالی در تبریا، کتابی که حسن حمید نوشته بر اساس دیتاهایی که داشته و از گذشتگان بهش رسیده، کتاب رو نوشته و داستان گرفتن یک پل رو اومده حرف زده. میخوام بگم این سابقه رژیم صهیونیستیه، این سابقه این هاست و برای این که این نسل‌کشی اتفاق بیفته، برای این که به این سمت برن که حتی اگر ما زنی را پیدا کردیم که این زن باردار بود اجازه کشتن داشته باشیم، اومدن رفتن سراغ این که این استقلال دوم است، این رفتن سراغ بعد از این خاخام‌های خیلی تندرو، ازشون مجوز گرفتن که این کار را در غزه انجام بدن. یعنی خب بگم برای این که سطح رو به اینجا برسونن. حالا من برمیگردم به قسمت آخر جمله های دکتر، بازگشت رژیم صهیونیستی برای سرپا ماندن. ببینید این درد اطلاعاتیه به یه جایی رسیده که الان موضوعات داره تقسیم بندی میشه بین خودشون و گروه های مخالف نتانیاهو کابینه و دارن خورد خورد اطلاعات من بیرون. آخرین اطلاعات چی بود که دیروز غروب اومد بیرون؟ گفتن که از تیم مذاکره کننده، گفتگوهای تیم مذاکره کننده در دفتر نخست وزیری هم اومده بیرون، به دست حماس و دست حزب الله رسیده. خب چرا انقدر خورد خورد دارن میدن بیرون؟ چه اتفاقی داره میفته؟ اونجایی که وقتی آقای گالانت توی دیدار با خانواده اسرایی که دست حماس هست پنجشنبه شب اعلام میکنه که ما به قبل از 7 اکتبر نمیتوانیم برگردیم. اینا رو ما نمیگیم.
صریح‌تر و شفاف‌تر نمیشه اعتراف کرد.
اینا رو ما نمیگیم.
بعدم خودشون، بعدم وزیر جنگشون.
اینا رو ما نمیگیم. حضرت آقا بعد از 7 اکتبر اولین سخنرانیشون فرموده بودن که رژیم صهیونیستی شکست جبران ناپذیری را دیده و تبیین این جمله خیلی ساده است، الان داره اعلام میکنه خودش، ما به قبل از 7 اکتبر نخواهیم گشت. و مهمتر این که یکی از پژوهشگرای ارشد سازمان اصلاً خودشون نمیشن مرکز استراتژی بزرگ اسرائیل، اسمشه ICSG، اعلام کرده که موساد قبلاً برای جنگ نیاز داشت و از مکر استفاده میکرد که در جنگ پیش ببرش و میگه ما امروز بدون مکر نمیتوانیم زنده بمانیم و ما نیاز به مشاوران بیشتری داریم. این رو بازم ما نگفتیم، کلام اونهاست. این که این اتفاق افتاده خوب عجب غریب نیست. حالا راهکاری براش پیدا کنم، این راهکار نیازه که بتونن که حداقل یه خورده این ضربه گیری رو کم کنن. توی دنیا وقتی موضوعات که میپیچه در رابطه با حمل سلاح و هی کمک های امریکایی ها به رژیم صهیونیستی، من با یک بخش از حرفای آقای دکتر نمیخوام بگم مخالفم، میخوام بگم یک وجه دیگه هم بهش میشه داد. این که اگر راهکار دیگه رو برای رسوندن سلاح از طریق کوریدورهای غیر قانونی یا اصطلاحاً خارج از نظامی انتخاب میکنن، به خاطر اینه که خودشون هم دیگران رو بر این میپندارن، میگن کافر همه را به کیش خیش میپندارن. خب باشه، ببینید هواپیماهای جمهوری اسلامی، هواپیما مسافربری جمهوری اسلامی هم توی لبنان هم توی سوریه در جنگ با داعش در 10 سال گذشته چندین و چند بار سوء قصد شده و میخواستن بزنن که چی؟ که جمهوری اسلامی ایران از هواپیماها دارین استفاده رو میکنه و هیچ وقت اتفاق نیفتاد. اون کسی که این فکر رو میکنه در مقابل شما حتما خودش داره انجام میده که در مقابل شما همچین فکر رو میکنه. و مهمترین نکته این که حالا اگر قرار باشه که این سلاح‌ها از کوریدور دیگری ارسال شود، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که ما به قبل از 7 اکتبر بر نخواهیم گشت. انقدر خار و ذلیل شده که دیگه بیشتر از این اطلاعات رو ندهید، که چقدر دیگه بیشتر از این اصطلاح یک حجمی رو بگید دیگه، بگید که ما سرپا هستیم دیگه. حتی این مسیر هم، حتی این مسیر هم برمیگرده به مدل عملیات روانی که بهشون کمک کنه تو این مدل شناختیه که از رسانه ها دارن کمک میگیرن و مدل که ارائه میکنن، که ما اینقدر را هم ضربه نخوردیم. شما اگر الان بیای بگی که امارات و عربستان و اردن توی کوریدور زمینی از هند هم دارن کمک نظامی میرسونن، چیز عجیب غریبی نیست. حتی بخوایم اینم حرف بزنیم، چیز عجیب غریبی نیست، چون قرار نیست همه کمک ها گفته بشه. حالا که دعوا شده، حالا که بین این دوتا گروه دعوا شده و درز اطلاعات اومده، حالا این اسناد مهم خورده خورده داره میاد بیرون و اینو گفته میشه، در صورتی که اگر این اتفاق نمی افتاد شاید نمی گفتن.
یعنی ناشی از اختلافات داخلی خودشونه.
و من این رو تأثیر جهدی رو میبینم، جهدی میبینم از آقای یحیی سنوار، شهید یحیی سنوار، اون چوب آخری که پرت کرد، این هر روز رو تو سرشون میخوره. از اون تاریخ اتفاقات جدیدتری داره میفته. من اون تأثیر اون جهدی میبینم که آقای دبیر کل فقید حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله فرموده بودن که اگر جنگی در منطقه رخ بدهد، این امریکایی ها هستند که باید پاسخ بدهند. و یک بخش دیگه دارم در رابطه با گروه دیگه‌ای که ممکنه پاسخ بدن و تا الان دیده نشدن و همیشه با مکر کار کردن، جمله مکر رو نگه دارم برای قسمت بعدی.
من نکته رو عرض کنم، تا الان امریکایی ها نزدیک به 50,000 تن سلاح رو همینجوری به نفع اسرائیلی ها جابجا کردن. عدد بالای 22 بیلیون دلاره که حالا ببینید چقدر سیستم دموکرات ها از این سود بردن، فقط رشوه ای که گرفته شده، چون سلاح هم که همه قانونی جابجا نمیشه که، و چقدر جمهوری خواه ها در واقع تو این فضا بودن. نکته جالب اینجاست که فرودگاه هایی که اتفاق افتاده درش رو شما نگاه میکنید، اصلا خیلی جالبه، فرودگاه دیترویت این اتفاق درش افتاده، یعنی از طریق فرودگاه دیترویت اومدن، از طریق خط لوفتانزا اومدن، از طریق خط بریتیش ایرویز اومدند. شرکت لاکید مارتین اومده این وسط داره این عمل رو بالاخره به عنوان یکی از شرکت های مهم پنتاگون داره این انجام. کار رو در واقع انجام میده.
شرکت سازنده است، سازنده همین سلاحاتی که الان تو منطقه استفاده میشه، باید برسونه پشتیبانیشو.
چون بزرگترین پیمانکار صنایع جنگ افزاریه در واقع اونها هست و یه بخش قابل توجهی از بودجه وزارت دفاع ایالات متحده همین خرج در واقع.
و بعد این خطوط هوایی با این حجم از مسافرانی که داره جابجا میکنه، ببینید بحث یه پرواز، دو پرواز، سه پرواز، یه تن، دو تن، سه تن نیست. ببینید تا به امروز جون چند انسان در اروپا و آمریکا و چقدرشون ایرانیان دیگه، الله اعلم، یعنی چقدر ایرانی ها تو این خط ها بالاخره زندگی کردن و میرن و میان، اینها به خطر میفته. و این اون اتفاقیه که ما وقتی میگیم تمام دنیای کفر که به هیچی معتقد، به هیچی معتقد نیست، در واقع اومده و این فضا رو داره مدیریت میکنه. این اوج دیگه خلاصه خباثت و خیانت در واقع یه کشور، چند کشور به مردم خودشون و به کل مردم دنیا میتونن باشن. حالا معنی اینو میفهمیم که اگر مروری به خاطراتمون بکنیم، اینها در بوسنی چه کردند، اینها در ویتنام چه کردند، اینها در عراق و لبنان و افغانستان و سوریه چه کردند، اینها در غزه ای که امروز 50,000 شهید در واقع اتفاق افتاده چه کردند، با مردم خودشون وقتی این کار رو میکنن با بقیه چه کار میکنن. و این اونجاست که لزوم مقاومت و گسترش مقاومت حالا معنا پیدا میکنه.
یه نکته بگم من، حالا از مجموع آنچه که در طول این مدت راجع به شرایط محور مقاومت و آنچه که داره در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میگیره برای این ظلم، برای این تجاوز مطرح میشه، خیلی خیلی شباهت داره به اون مقطع از تاریخ کشور ما، یعنی سال 1359 تا سال 1367، دوران 8 سال دفاع مقدس که یک کشوری که تازه انقلاب کرده، خیلی از تسلیحات و تجهیزات و امکانات رو در اختیار نداره، هنوز خودش رو پیدا نکرده، بازیابی نکرده، وارد یک اتفاقی میشه در مقابل بیش از 42 کشور دنیا، بیش از 42 کشوری که پیشرفته ترین سلاح‌های اون مقطع رو در اختیار داشتن. الان همین اتفاق داره میفته. به نظرم حزب الله و مقاومتی که به ظاهر اجازه دسترسی به امکانات و تسلیحات و تجهیزات نظامی رو بهش ندادن، بودجه آنچنانی بهش نمیرسه، کمک‌های محدودی که از کشورهای منطقه گاهی بهش میرسه، در مقابل یک رژیمی که توسط